أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. دلیل ششم بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر این بود که قصد امر چنانچه به نحو شرطیت اخذ شود، مشکلش اینه که امر چون انحلال به دو امر ضمنی پیدا نمی کنه، امر به یک شی و اون هم مقید به ما و مقید متعلق شده، این عرض به حضور شما مقدور مکلف نخواهد بود، مکلف قادر به امتثال این امر نیست و این با اون چه که مرحوم آخوند در ما این اشکال اینو بیان کردیم، اشکال این بخش دلیل رو بیان کردیم، گفتیم با اون چه مرحوم آخوند در بحث شک که در شرطیت گفته سازگار، و اگر به نحو جزئیت اخذ بشه مرحوم آخوند فرمودن دو تا اشکال داره. اشکال اول این است که لازمش اینه که به طور کلی از اونجا که قصد الامر به معنای ارادت الامر و اراده یک امر غیر اختیاری است، اگر بخواهد در متعلق امر اخذ بشه این ممکن نیست، چون امر نمیتونه به چیز غیر اختیاری متعلق بشه. این اشکال رو ما پاسخ دادیم. اشکال دوم مرحوم آخوند این بود که اگر قصد امر بخواهد در متعلق امر اخذ شود، مقدور مکلف نیست، چون لازمش آن است که امر به عنوان دایی هم محرک باشد هم متحرک، به عبارت دیگر امر به مجموع مرکب چون تعلق گرفته، اگر بخواد نماز را به داعی این امر به مرکب اتیان بکند، این خودش منبعث از امر به مرکب باشه، یعنی امر به مرکب داعی شود برای اتیان به صلات بدائی امر، و این به ملاک علیت و شیل علیت نفسه، به ملاک استحاله علیت و شیل علیت نفسه محاله، نمیتونه شیء واحد هم محرک باشه هم متحرک، نمیتونه شیء علت خودش باشه. حالا ای حال
این بخش از کلام آقای آخوند پاسخش باقی مونده. دقت کنید، ما دو اشکال به بیان محقق خراسانی در احتمال دوم داریم. خوب دقت بفرمایید، احتمال دوم این بود که قصد الامر به عنوان جزء در متعلق امر اخذ بشه. این احتمال مبتلا به دو اشکال بود. اشکال اول و دیروز گفتیم پاسخ دادیم، اشکال دومیش که آخوند گفتن همین بود که الان عرض کردیم. حالا ما دو ایراد به این بیان مرحوم آقای آخوند داریم که عرض میکنیم. اولا ایشون فرمود دایی عبارت است از امر به مرکب. یعنی چی؟ یعنی در واقع این شخص میخواد نماز را اتیان کند به دایی امر به نماز مع قصد قربه، چون فرض اینه قصد قربت به عنوان یک جزء در کنار اجزاء دیگر قرار گرفته، امر متعلق شده به صلات مع قصد قربه. پس اتیان به صلات به قصد الامر بالمجموع میخواد صورت بگیره. حالا اگر ما گفتیم امر به مجموع و امر به کل انحلال پیدا میکنه، چون اینجا مرکبه، در مورد شرط خب بحث بود، اونجا پذیرش انحلال تا حدی مشکله، اما اینجا وقتی ما دو جزء داریم، یکی صلات با همه اجزایش، یکی هم قصد الامر، اینا دو جزءن که با هم به عنوان یک مرکب متعلق امر شدن. این امر به مرکب وقتی انحلال پیدا کنه به دو امر ضمنی، یعنی کأنه ما دو تا امر داریم، این امر به مرکب به تعدد اجزا متعدد میشه، این معناش اینه هر جزئی برای خودش یه امر داره، منتها امر ضمنی داره. صلات کأنه برای خودش یه امر داره و اون امر دایی برای انجام صلات. قصد قربت و قصد امتثال هم کأنه خودش به عنوان یک جزء یه امر جدا داره. یعنی وقتی به ما گفتن سلم قصد القربه، کأنه دو تا امر ضمنی اینجا وجود دارد، یه امر امر به صلات، یه امر امر به قصد امتثال چون اینم جزئی از متعلقه. حالا اگر این چنین شد چه اشکالی دارد امری که متعلق شده به جزء دوم، امری که متعلق شده به قصد امتثال، این دائی شود برای اتیان به صلات به قصد امره؟ اگر ما اینجور بگیم دیگه محرک عین متحرک نمیشه. خوب دقت کنید این مسئله رو در ذهنتون تصویر بکنید. ببینید امر به کل تعلق گرفته، یه امرم بیشتر نیست، امر به مجموع مرکب. گفتن اقیم الصلاة مع قصد الدربه، این امر انحلال پیدا کرده به دو امر ضمنی، یعنی کأنه یه امر به خود صلات خورده، یه امر به قصد امتثال، چون هر دو جزءن، امر به کل عین امر به جزءه. حالا ما میخوایم بگیم این امر ضمنی که به جزء دوم متعلق شده، این دائی می شود برای اتیان به جزء اول به قصد امرش. پس اینجا امر ضمنی متعلق به قصد امتثال محرکه. متحرک چیه؟ امر ضمنی متعلق به صلات. اینجا یکی نیستن، محرک و متحرک یکی نیستن. بله ما اگر انحلال رو توجه نکنیم خب اون مشکل پیش میاد. چطور میشه امر عرض به حضور شما متعلق به مجموع؟ ببینید اشکال رو و پاسخ و یعنی حرف آقای آخوند رو و اشکالی که به ایشون وجود داره. اساس سخن آخوند این بود که قرار است صلات به قصد امر صلات اتیان بشه. امر صلات چیه؟ امر متعلق به مجموع مرکب. این امر متعلق به مجموع مرکب باعث میشه شخص نماز بخونه. نماز بخونه به دایی چی؟ به دایی امر به مرکب. یعنی امر به مرکب هم میخواد خودش دایی باشد برای فعل، و فرض اینه فعلم میخواد به دایی همین انجام بشه. امر به مجموع میشه محرک، در این حال متحرک هم هست. پاسخ ما به مرحوم آخوند اینه بله، اگر ما این امر به مجموع را خودش را نگاه بکنیم ها، این اشکال وجود داره. ولی این امر به مجموع دائی نیست. این امر به مجموع انحلال به دو امر ضمنی پیدا کرده، امر به صلات و امر به قصد امتثال. امر ضمنی متعلق به جزء دوم یعنی امر به قصد امتثال، این دائی می شود برای اتیان به صلات به دایی امرش. پس محرک کدامه؟ محرک چیه؟ امر ضمنی به جزء دوم. متحرک چیه؟ اتیان به صلات به دایی امر ضمنیه به خود صلات. کجا اینجا محرک و متحرک یکی شدن؟ اینجا محذوری پیش نمیاد. اگر ما انحلال امر را به دو امر ضمنی بپذیریم، قهرن محرک و متحرک تفکیک میشن. بنابراین دیگه مطلب مرحوم آقای آخوند و اشکال ایشون وارد نیست. این عرض به حضور شما پاسخ اول و اشکال اول به کلام مرحوم آخوند.
قصد امتصال
خب بله. خب حالا ببینید، انحلال به دو امر ضمنی میگیم. شما فرض رو بر انحلال، اگه انحلال باشه این حرف درسته. خیلی خوب، چه بسا کسی مثل ایشون بگه آقا اساساً امر متعلق به مجموعه مرکب انحلال پیدا نمی کنه. اصلا انحلال چیه؟ این که ما بگیم امر به کل منحل میشه به تعداد اجزا به اوامر ضمنی، این حرف قبول نیست. اگر کسی این رو بگوید که این که بعضی گفتن، ما یه پاسخ دیگه عرض میکنیم، شما پس اینو گوش بده. خب خوب دقت کنید، این یه دقتی درش وجود داره که میتونه مشکل را رأساً حل بکنه، در این که اخذ قصد قربت در متعلق امر به عنوان جزء، خب به این معناست که امر داعویت داره. وقتی میخوایم قصد امتثال امر را جزئی از متعلق امر قرار بدیم و در مأمورون به اخذ بکنیم، این معناش اینه این امر یه داعویتی برای مکلف داره. یعنی میخوام بگیم مکلفین، افعال و اعمال عبادیتون را ریاءً انجام ندید، بدون قصد انجام ندید، به داعی امر انجام بدید. این داعی امر باید تحلیل بشه. داعی امر در واقع یه حقیقتی است که دارای مراتب مختلف. یه مرتبهش مرتبه امره. یعنی چی؟ یعنی کسی ممکنه بگوید من خدا را عبادت میکنم چون خداوند به اون امر کرده، چون خواست خداست، چون دستور خداست. یه مرتبه از مراتب داعویت امر پایین تر از اینه، ممکنه بگه من کسی خدا را عبادت می کنم بداعی امر مورد نظرش نیست، یعنی توجه به این نداره، به لازمش توجه داره. میگه اگر من امر خدا را اطاعت کنم میرم بهشت، به داعی وصول الالجنه این کار رو انجام میده. یه مرتبه بعد از اون هم وجود داره، کسی ممکنه خدا را عبادت بکند به داعی پرهیز از عقاب، برای اینکه عقاب نشه، چوب و کتک نخوره. خب ببینید این ستا هر دو، هر سه به یه معنا به داعی امر انجام شدن، اما یکی مستقیما به داعی خود امره. این مال مثلا حالا مراتب بالاتر نفوسه. یک کسی ممکنه بگه من خدا را عبادت میکنم چون او امر کرده، هرچه او امر کنه برای من کاری به بهشت و جهنمم نداره. خب اون عبادت اولیا و عرض بزرگ. یه کسی هم مثل امیرالمؤمنین میگه من خدا رو عبادت میکنم چون اهل للعباده، شایستگی عبادت داره، اون دیگه به امرم کاری نداره. حالا اما داعویت امر برای عبادت، عرض کردم تارتن خود امر مورد توجهه و گاهی آثاری که بر امر و دستور مترتب میشه. کسی که طمعا للجنه خدا را عبادت میکنه، اینم در واقع ریشش همون امره، ولی این فعلا کاری به امر نداره، این به آثار این امر نگاه میکنه که اگر موافقت با امر بکنه وارد بهشت میشه. یه مرتبه پایین تر از او هم خوف از عقابه، میبینه اگر اتیان به عبادت بکنه، اتیان بکنه به امر، دیگه عقاب نمیشه. اگر با امر خدا مخالفت نکنه دیگه عذاب و عقاب متوجه اون نمیشه. اینجام ریشه در واقع همون امره، ولی این توجه به امر ندارد، بلکه توجه به اون اثرش داره. حالا خوب دقت کنیم در نوع مردم، اگر ما ملاحظه کنیم میبینیم اون چه که داعویت داره برای اتیان به عبادات این مرتبه سومه، یعنی از ترس عقاب و ثواب. چه بسا اگر ما اساسا بخوایم قائل به داعویت خود امر بشیم، این در یه مواردی دچار مشکل میشیم که حالا ما فعلا خیلی وارد اون نمیخوام بشم. اما به هر حال اینجا اگر ما داعی را به این مرتبه سوم نگاه کنیم، یعنی خوف از عقاب، دیگه اون اشکالی که آقای آخوند گفتن پیش نمیاد. چرا؟ خوب دقت کنید، مرحوم آخوند در واقع میخواستن بگن داعی عمل به عبادت به داعی امر معناش اینه که این داعی، این به اصطلاح امر، این امر خودش داعی باشد در این حال چیزی باشد که به سمت او هم می رود، هم محرک باشد هم متحرک. اگر ما دایی را خود امر بگیریم، اینجا اشکال مرحوم آخوند پیش میاد که نمیشه یک چیز هم محرک باشه هم متحرک. از یک طرف ازش سوال میکنیم چرا این عمل را انجام میدی، میگه به دای الامر. بعد میخواد عمل رو که انجام بده، میگیم کنارش دای الامر را هم باید بیاری. دای الامر میشه محرک، دای الامر در این حال میشه متحرک. خب اما اگر ما گفتیم اصلا منظور از دایی امر یعنی دایی خوف از عقاب، دایی پرهیز از عقاب، خب اینجا چگونه مشکل برطرف میشه؟ میگیم فرض اینه امر به مجموع مرکب تعلق گرفته، بالاخره یک جزء صلات، جزء دیگر چی؟ اون دایی که ما عرض کردیم. خب اینجا اگر جزء قصد امتثال امر باشه ولی دایی بر اتیان به عبادت خوف از عقاب باشه، دیگه محرک و متحرک یکی نمیشن. محرک میشه دایی خوف از عبادت، ببخشید خوف از عقاب. چی تحریک کرده این شخص را؟ چی باعث شده این شخص بره نماز بخونه؟ ها؟ خوف از عقاب، امری که ثمرش اینه. بله دیگه، ما الان میگیم اون دایی اصلی خوف از عقابه. چی محرک او شد؟ ها؟ خوف از عقاب. پس این دایی یعنی خوف از عقاب باعث شد این بره نماز بخونه. و در حقیقت امر خدا تعلق گرفته به صلات و چی؟ این دایی. میگه نمازت را به دایی امر من بخوان، ولی این دایی امر فی الواقع خود امر نیست، منظور خوف از عقابه. پس دایی امر به عنوان محرک غیر از متحرک است. امر دایی شده بر اتیان به عبادت، ولی اون چه که متحرکه دیگه خود این امر نیست، بلکه خوف از عقابه. لذا حتی اگر ما انحلال را هم نپذیریم، میتونیم بگیم اون چه که به عنوان جزء در کنار سایر اجزا قرار گرفته، با اون چه که عمل به دایی او میخواد انجام بشه کاملا فرق داره. لذا محرک و متحرک دیگه اینجا یکی نیستن. این منوط به این است که ما دایی را خوف از عقاب بدانیم، دیگه دایی را خود امر نداریم. حالا اگر دایی خود امر باشه چه مشکلاتی به دنبال داره؟ این چیزیست که عرض به حضور شما حالا در جای خودش باید تفصیلا بررسی بشه. تا اینجا ما فعلا اشکالاتی که به نظرمون به دلیل ششم میامد رو ذکر کردیم. یعنی با این حساب دلیل ششم به هر دو شقش مخدوش شد، چه ما قصد امر رو به عنوان شرط اخذ کنیم چه به عنوان جزء. اون محاذیری که آقای آخوند ذکر کرده بودند در هر دو شق رد شد. ملاحظه فرمودید قصد امر اگر به عنوان شرط یا جزء در متعلق اخذ بشه محذوری به دنبال نداره. خب اینجا در این حال چون مرحوم آخوند این مطلب رو فرموده و محذور را در هر دو شق بیان کرده، بزرگان این کلام آقای آخوند را مورد اشکال قرار دادن، از اطراف و اکناف به بیان مرحوم آخوند اشکال گرفتن. این اشکالات خیلیش به اصطلاح وارد نیست، خود اونا محل ایرادن. از محقق حائری مرحوم شیخ عبدالکریم، مرحوم آقای بروجردی امام رحمت الله علیهم اجمعین و بزرگان دیگری از شاگردای خود مرحوم آقای آخوند به این بیان اشکال کرده. این اشکالات بعضیش قابل قبوله، بعضیش قابل پذیرش نیست. حالا ما دیگه چون بخوایم وارد در این اشکال بشیم فرصت هم کمه، امروز هم جلسه آخر درسی قبل از محرمه، این رو انشالله ادامه بحث رو موکول میکنیم به بعد از تعطیلات دهه محرم. حالا خودتونم مطالعه بفرمایید، کلمات امام رو، مرحوم آقای بروجردی رو، مرحوم آقای حائری رو ببینید در درر الفوائد، حرفای مرحوم آقای حائری رو ببینید در نهایت الاصول یا لمحات الاصول، حرفای مرحوم آقای بروجردی رو ملاحظه بفرمایید، کلمات امام هم که در نهایت در تهذیب الاصول و عرض به حضور شما مناهج و امثال اینها ذکر شده، اینا رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید تا ببینیم که آیا این اشکالات وارد هست یا نیست. انشاءالله بعد از تعطیلات دهه محرم که احتمالاً میشه چهار شنبه بعد از عاشورا یا شنبه بعدش، حالا این انشاءالله به دوستان اطلاع خواهند داد، پیامک میزنن انشاءالله به همه دوستان اطلاع میدن. الحمدلله رب العالمین.